بسم الله الرحمن الرحيم. من خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد سناه، ومن سناه فقد جزاه، ومن جزاه فقد جهله. در بحث توحید صفات با توجه به عنوانی که در بحث بود، الهیات در مجموعه شریفه سلام علیکم نهج البلاغه، به این قسمت رسیدیم از فهرستی که ابتدا گفته شد. توحید صفاتی در این قسمت باز به این بحث رسیدیم که با توجه به این که برای خداوند متعال صفاتی بیان شده است در مدارک وحیانی از قرآن و حدیث، در این حال فرمودن که کمال التوحید، کمال الاخلاص در ارتباط با حضرت حق در بحث توحید نفی و صفات ان، جمع بین این دو بیان در این مدارک وحیانی چیز. در این مورد نسبت به نفی و صفات ان سه تا مطلب گفته شد. مطلب سوم این بود که تکرار نکنیم مطالب قبلی را، مقصود از نفی و صفات ان این نیست که نفی صفات مخلوقین فقط، و مقصود این نیست که این صفات، صفات ثبوتی ذاتی، عالمون، قادرون، حیون، این صفات ما به ازایی در خارج دارد ولی متحد با ذاته. نفی صفات زائده بر ذات به این معنا که این صفات از نظر مفهوم متعدد و از نظر مصداق واحد و مقصود نفی صفات زائده بر ذات است، که یعنی این صفات ما به ازای خارجی داشته باشن، نه با این تعبیری گفتم متحد باشن با ذات، متصف باشن با ذات. این معنی دوم. معنی سوم اینه که خیر اینها نیست، بلکه این صفات ارجاع داده بشه به نفی نواقص و عالمون ای لیس به جاهل، قادرون لیس به عاجز، حیون لیس به میت. و در حقیقت نفی این نواقص است از ذات مقدس حضرت حق. ذات مقدس حضرت حق بسیطی است که به هیچ کیفیت ترکیب اونجا راه ندارد، حتی به این صورت که گفته بشود که این صفات اینها ما به ازای خارجی دارند و متحد شده باشند با ذات. بلکه مطلب اینچنین باشه که اساساً این صفاتی که نسبت به حضرت حق اطلاق شده در قرآن، در احادیث، در مدارک وحیانی، همه اینها این صفات ثبوتی ذاتی برگشت داشته باشد به نفی نقص و نواقص و به مانندی که گفته شد. در این مورد یک دلیل در جلسه قبل گفته شد. دلیل دومی هم برای این مطلب گفته شده که مرحوم قاضی سید قومی در شرح 40 حدیثی که شرح دادن، شرح الاربعین، به این صورت این مطلب را بیان کردم. استدلال دومی است برای این که معنای نفی صفات ارجاع صفات ثبوتی ذاتی به نفی نواقص باشه، برگشت به جهات سلبی بکنه، عالمون لیس به جاهل الاخر. دلیل دوم که یک دلیل جلسه قبل گفته شد، اینجور فرمودن که همه این صفات شی برش اطلاق میشه، همه این صفات شی اون، و در ارتباط با حضرت حق اونجا شی که به مخلوق گفته بشه اونجا گفته نمیشه، شی اون لاکل اشیا. و این صفات با این مفاهیمی که هست اگر برگشته به اون سلب ها نکند، اینها شیعی خواهد بود که در ارتباط با مخلوق گفته میشه. عالمون، عالمی که در ارتباط با زید عالم گفته میشه، قادرون همینطور، و به نتیجه اطلاق این صفات مشکل خواهد داشت، به خاطر اینکه این صفات اشیاءن و اشیایی که یطلق بر ممکنات لا یطلق علی الواجب تعالی، فهذه الاشیاء لا یطلق علی الواجب تعالی. حالا عبارتشون رو دقت بفهمید، عبارتی که دارن در صفحه 89 از همین شرح الاربعین، ان الله تعالی شیء لا کل اشیاء، این یک مسئله است که مورد قبول هم است. شیئون لوکل اشیا که در روایات متعدد هم آمده. ان الله تعالی شیئون لوکل اشیا و لیس شیئا من الاشیا مشخص و کل ما وقع علیه اسم شیئن و یصدق علیه انه شیء من الاشیاء فهو مخلوق. از اون طرف هرچه شیء بهش بگوییم که قرار شد خداوند متعال شیء من الاشیاء نباشه، شیء لا کالاشیاء است. هرچه که شیء ما میگیم بهش و کل ما وقع علیه اسم شیء و یصدق علیه انه شیء من الاشیاء فهو مخلوق و من البین انه یصدق علی الاسماء و الصفات انها اشیاء. بر این اسماء و صفات اشیاء صدق میکنه. فهی مخلوقتون، اشیاء صدق کرد مخلوق میشه، مخلوق شد، در ارتباط با خالق معنا نداره. فإذن الاسماء و صفات غیر المسمى و الموصوف، اسماء غیر مسمى، صفات غیر موصوف، لأنها مخلوقتان و المسمى و الموصوف. اینجا فرض اینه که ذات مقدس حضرت حق است و غیر مخلوق، بل هو صانع الاشیاء. پس به این صورت استدلال کردن که این مطلبی که ایشان در ارتباط با این مطلب خیلی مصرن، میخوام بفرمایم که اونی که محققین گفتند در معنای نفی صفات، این معنام معنی مطلوبی نیست. اون معنایی که گفتن نفی صفات یعنی نفی صفات مخلوق، اون که هیچ، اون که تعبیرشون این بود که محجوبین گفتن. اونی که محققین گفتن در معنای نفی صفات که نفی صفات زائره بر ذات، این نفی شده در مقابل کسانی که قائلن به صفات زائره بر ذات، قائلن به این که ذاتون و علمون ذاتون و قدرتون ذاتون و حیاتون، در مقابل این نه، مطلب اینه که نفی این صفات میشه، صفات زائره بر ذات نیست، ولی صفاتی است که این صفات با ذات متحدن، در ذات وحدت دارن. همون تعبیر معمول معروف که مفاهیم متعدده مصداق واحد، و این معنای نفی و صفات باشه که محققین این رو گفتن. اینشان حرفشون اینه، میگوین این حرف محققین را ما به دو صورت تقسیم بکنیم. یک صورتش مورد قبوله و یک صورت مورد اشکاله. این که گفته شد نفی صفات ان یعنی نفی صفات زائد بر ذات، که خیلی خوبه که نفی صفات بر زائد بر ذات که حتما، و معناش این باشه که این ذات بسیطه مقدسه متصف به این صفات هست، نه به گونه این که ذاتون و صفتون، بلکه این یک حقیقت است که وحدت دارد همه این صفات در ارتباط با او. این رو میگن، این مطلب رو دو جور تعبیرش بکنیم. یک این که گفته بشه که منظور از این که این صفات برای این ذات مقدس هست، ارجاعش بدیم به همون سلوب عالمان ای لیس به جاهل، قادرون ای لیس به عاجز، حیون ای لیس به میت، این یکی، این قبوله. اما اگر غیر از این خواسته باشید یه چیزی دیگه‌ای در نظر گرفته بشه، هر چه در نظر گرفته بشود، اون چه در نظر گرفته میشود بالاخره معنایی است که اون مخلوقه، اون چه در نظر گرفته بشود شیئیست، شیئیست اون چه در نظر گرفته میشه. چند تا صفت که شد میشه اشیا، شیء شد اشیا. این مطلب مشخصه که ذات مقدس حضرت حق شیء اون لا کل اشیا، بلکه گفته میشه لیس من الاشیا. و ما که این صفات و این اسماء را میگوییم، اینها میشوند اشیایی که ما داریم اطلاق میکنیم، که بر ممکنم اطلاق میکنیم، بر واجبم اطلاق کردیم. به این معنا اگر باشه، این اسماء، این صفات میشوند اشیا. اشیا که شدن به این صورت میشوند مخلوق، مخلوق که شدن در ارتباط با خالق راه ندارن، و این اسما و این صفات اینها مخلوقن، مسما و موصوف اینجا غیر مخلوقه. و به نتیجه این اسما و این صفاتی که گفته میشه نمیشود به غیر این معنا معنا کرد که ارجاعش بدیم به همون سلوبی که گفته شد.
این عبارتی شد با اون جمله حضرت الذي ليس لصفته حد محدود، کار جمع نیست، چون برای خدا صفتی غیر محدود قائل حضرت. صفت آمده منتها غیر محدود، ذات با صفت غیر محدود که این ذات رو با این دلیلشون دو در نمیاد.
خب قوی تر از اون صفت غیر محدود خود اطلاق این صفات فراوون، این همه دو قرآن قفورون، ولی این همه تو آیات شریفه این صفات ذات اطلاق شده، این همه تو روایات اطلاق شده، این همه همه بزرگان اطلاق میشه میکنن. قوی تر از عباراتی که خوندین این اطلاقاته که این همه آمده چی میشه؟ بس این حرف است که سوال بشه که بس اینا چی ول. میخوام بگم که این جمله که میفرمایین مثل بقیه چیزا، این تنها مسئله نیست که مشکل ساز باشه. این بیانی که فرمودین، این هم یکی از چیزهاییست که به این صورت گفته میشه که اگر این مطلب باشه، پس این همه اطلاق هایی که هست اینا چی میشه، و این عبارت هایی که هست همینه که گفته میشه از جمله همین که فرمودید و بسیارم از این قبیل داریم، اینها مضمونش اثبات صفت میشه. با توجه به اثبات صفت اون وقت گفته شده نفی و صفات آن، پس اثبات صفت قطعی است. این حالا این قلتیه که بعداً بود گفته بشه. بنابراین تا اینجا استدلال ایشان به این صورته. اون وقت برای این استدلالشون هم عباراتی از بعضی از مشاهیر و شخصیت های معروف آوردن و به اضافه از احادیث هم استشهاد کردن. حالا فعلا در جهت حرف ایشان هستیم. در ارتباط با بیاناتی، عباراتی در این مورد از بعضی به این صورت مثلا عبارتی نقل میکنن از بعضی از مشاهیر که و اما احدیت و ذات فلا یعرف لها ماهیه حتی یحکم علیها لانها لا تشبه شیئا من العالم ولا یشبهها شیء فلا یتعرض العاقل الی الکلام فی ذاته الا بخبر من عنده و ما اتیان خبره فانا نجهل نسبت ذلک الحکم الی لجهلنا به بل نؤمن علی ما قاله فان الدلیل لا یقوم الا علی نفی تشبیه شرعا و عقلا. این تعبیر رو میخوان شاهد برای این مطلب بیارن که چی؟ که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق ما هیچ به ذات که معرفتی نداریم، با هیچی هم که شبیه نیست مورد اتفاق. ما که معرفت به ذات نداریم با چیزی هم شبیه نیست. حالا هر که از این ذات مقدس هر چه بگوید، چیزی که خودش فهمیده داره میگه، فهم خودش میگه. و اگر ما به او ایمان بیاریم، به اون چی که او فهمیده داریم ایمان بیاریم، نه اون چی که واقعه. و چون اون ذات راهی بهش نداریم، شبیه به چیزی هم نیست، پس هر که هر چه بگوید در حقیقت سخن اوست، نه اون که واقعیت آن باشه. به نتیجه ما در ارتباط با ذات هیچ راهی جز نفی تشبیه، که دیگه در همه جهات نفی تشبیه بکنیم، در علم هم بگیم مثل علم دیگران نیست دیگه، پس میشه لیسه به جاهل. قدرت هم مثل قدرت دیگران نیست، پس میشه لیسه به عاجز. حیات هم مثل حیاتی که ما بفهمیم از کلمه حیات، از کلمه علم، از کلمه قدرت، مثل هرچی ما بفهمیم نیست. پس نتیجهش میشه نفی اون جهت نقص. از این عبارات هم شاهد برای خودشون میارن. اون وقت بعد این تعبیر هم کردن که از مضمون احادیث بالاخره ما میفهمیم در ارتباط با خداوند متعال شهادت الاقرار داریم، لا شهادت الاحاطه. با توجه به اینکه شهادت الاحاطه نیست، اشهد ان لا اله الا الله شهادت الاحاطه نیست، احاطه در کار نیست. این شهادت هایی که هست، این شهادت ها صرف اقرار است که از تعطیل بیان بیرون. صرف الاقرار، شهادت الاقرار، لا شهادت الاحاطه. و اون وقت روایاتی هم که در این زمینه می شود برای این مطلب شاهد بیاورند، شاهد آوردن که در توحید صدوق صفحه 246 حدیثی که هست از شواهد این مسئله هست. و در توحید صدوق حدیث 62 و حدیث بله صفحه 185 که حالا یکی دو تا سطرش بخونیم بد نیست که از اینها چگونه این استفاده رو کردن. حالا مثلا حدیث صفحه 185 که حدیث مفصلی است و در اون حدیث شریف حاصلش این میشه که بسیاری از صفات را از قبیل سمیع و بصیر و لطیف و علیم و قدیر و این صفات را حضرت فرمودن، این صفات را در ارتباط با ممکن گفته میشه، در ارتباط با واجبم گفته میشه، نسبت به هر دو این تعبیر را گفته میشه. زیدون عالمون الله عالمون، زیدون قادرون الله قادرون و امثال ذالک. ولی در اسم مشترکن اما در معنا مختلفن. بعد هم فرمودن چند تا مثال زدیم برات، همه صفات ثبوتی رو از همین قبیل بدان که مشترک در اسمن و مختلف در معنا. اون وقت یک سطرش خونده باشیم بد نیست، از شد صفحه 185 که حدیث از اونجا شروع میشه بعد تا بله صفحات بعدی و در نهایت حدیث هم مطلب این صورت آمده که فرمودن که بله وقد جمعنا الاسم و تلف المعنا. بله و اون وقت روشن تر از اینم که گفتن، حالا اون عبارتی میخواستم بکنم اینه که بعد از این که در این مورد روایات متعدد، یک روایت این روایتی که داریم عرض میکنیم، مطالبی را به صورتی که عرض شد بیان فرمودن، بعد فرمودن که کما انا رأینا، این عبارتی که میخونم صفحه 182 از توحید صدوقه، کما انا رأینا علماء الخلق انما سمو بالعلم لعلم حادث از کانو قبله جهله و ربما فارغهم العلم بالاشیاء فسارو الى الجهل و انما سمی الله عالما لانه لا یجهل شیئا. فقط جمع الخالق والمخلوق اسم العلم، اسم العلم و اختلف المعنا الا ما رأیت. پس اینجور شد که زیدون عالمون، الله عالمون، ولی الله عالمون به معنای این که لعنه لا یجهل، خود حدیث برگردوندن به معنای لا یجهل. فقط جمع الخالق و المخلوق اسم العلم و اختلف المعنا، و اختلف المعنا الا ما رأید. و سمی ربنا سمیعن و همچنین سمیع و بصیر و اینا همه رو یه تعدادی از اینها رو بیان فرمودن. بعد هم فرمودن که فقط جمعن الاسم و اختلف المعنا متعدد. تا این قسمتی که عرض شد اون وقت یک تعبیر خاصی هم هست به این که فرمودن که تمام اینهایی که ما گفتیم شما بقیهش هم اینجور قیاس کن. بله، فقط جمعن الاسم و اختلف المعنا و هاکذا و هاکذا جمیع الاسما و ان کنا لم نسمها کلها فقط یکتفی للاعتبار بما القینا الیک و الله اوننا و اونو که فی ارشادنا و توفیقنا. یه چند از این صفات عالمون قادرون حیون چند تایی حضرت فرمودن، بعد فرمودن کلن مطلب از این قراره، یه مطلب کلی رو بعد تذکر دادن که عرض شد که و ها کذا جمیع الاسما و ان کنا لن لم نسمها کلها فقط یکتفی للاعتبار به ما القینا الیک و الله اونا. این حدیث و از این قبیل احادیث متعددی است که ایشان کلمه تواتر رو هم در این زمینه میارن. میفرمان که اگر به روایات مراجعه بکنیم در حدی است که میشود گفت که روایات تواتر داره در این که این صفات ثبوتیه را برگردانده است به نفی نواقص و به همون جهات سلبی که گفته شد. اون وقت در ارتباط با این مطلب در یک موردی در یک بحثی میفرمایند که از این روایات اشتراک لفظی در این اسما و در ارتباط با کلمه وجود نسبت به خداوند متعال به خوبی استفاده میشه و به این صورت میگویند که این معادن حکمت رو ببین که در ارتباط با این مسئله بحث رو مطرح کردن و تصریح به این جهت که وجود هم در ارتباط با حضرت حق و این صفات به نحو اشتراک لفظی اطلاق می شود بر خالق و مخلوق. تا اینجا مطلب رو رسوندن و اون وقت در ارتباط با این مسئله باز اون چه که مناسب هست از به اصطلاح مطلب ایشان به عرضتون برسد که فرمودن، ایشان باز به اضافه تأیید برای خودشون عبارت شیخ صدوق را هم آوردن. مرحوم شیخ صدوق هم در صفحه 148 از توحید صدوق اینجور فرمودن، فرمودن که اذا وصفنا الله تبارک و تعالی به صفات ذات فانما ننفی عنه بكل صفت منها ضدها فمتى قلنا انه حی نفینا عنه ضد الحیات و هو الموت و متى قلنا انه علیم نفینا عنه ضد العلم و هو الجهل و متى قلنا انه سمیع نفینا عنه ضد السمع و هو السمم و متى قلنا بصیر نفینا عنه ضد البصر و هو العمى و متى قلنا عزیز نفینا عنه ضد العزه و هو الذله و متى قلنا حکیم نفینا عنه ضد الحکمه و هو الخطا و متى قلنا غنی نفینا عنه ضد الغنا و هو الفقر و متى قلنا عدل نفینا عنه الجور و الظلم و متى قلنا حلیم نفینا عنه العجله و متى قلنا قادر نفینا عنه العجز و لو لم نفعل ذلک اثبتنا معه اشیاء لم تزل معه و متى قلنا لم یزل حیان علیمن سمیعن بصیرن عزیزن حکیمن غنیان ملکن علیمن عدلن کریمن. این مثل که تو پرانتز جمله بعدی که میگم فلم ما جعلنا معنا کل صفت من هذه صفات التي هي صفات و ذاتی نفی ضدها و متى قلنا کذلک اثبتنا ان الله لم یزل واحدا لا شیء معا. یعنی ایشان هم نتیجتاً همین حرف زدن، یعنی این صفاتی که گفته میشه همه اینها برگشت میکنه به این که ما به صفات به نفی نواقص و به کیفیتی که دیگه به تفصیل گفتن اینها رو ایشان وقت بیان کردن. اینجا این قولی به ذهن میزنه، همین که جناب علی فرمودید و گاهی هم یکی از آقایانم جلسه قبل اشاره کردن که به آخره یعنی این همه که در خود آیات و در این روایات دیگر و همه این جاها اطلاق شده، اینا همشو بیم برگردونیم این چجوری میشه و مناسب نیست. بالاخره به تعطیل منتهی میشه، اشکالی میشه که به تعطیل منتهی میشه. قرار چون چه نفی این صفات به این صورت شد از ذات که خب مشخص اونجا که هیچ معرفتی نیست، این صفات هم که معناش به این سروب برگشت، بنابراین همون حرف میشه که من وقتی نشستم یکی از آقایون گفتم، بودم یک کسی یک ماهی صحبت میکرده در ارتباط با خداوند متعال، یکی از محدثین رو گذاشته محرمزونی، همش این صفات سلبی رو لیسه به جسمن صورت این کذا و کذا که یعنی گفته بودن. بعد اون شب آخر که دیگه پس فردا شب جلسه تعطیل بوده، ماه رمضان بوده و تعطیل می‌شده، یک مشتری خیلی خوبی هم به نظر خودشون داشتن که خوب از اول می اومده سر وقت و چه می‌زد. بعد اون آخر شامده گفته که آقا این 30 شب شما اینجوری فهمیدین، هم یه دفعه می‌فهمیدین هیچی نیست دیگه، جنس دیگه. حالا یک کسی گفته بشه که این همه که این چنین باشه همش به اینجا برسه، این به تعطیل منتهی میشه. پس مسئله تعطیل چی میشه؟ این رو هم به این صورت ایشان جواب دادن، میگوین که اینجا هم باز از اون حدیث استفاده میکنن که در حدیث اون کسی که به نام به عنوان زندیق با حضرت بحث میکنه، بعد میگوید که بالاخره توهم کنه چیزی را، میفهم بله توهم بکنه، بعد میفرمان اما اون چه توهم میکنیم هیچ یک از این صفات چیزی را که توهم میکنیم درش نیست مثلا، و بعد بالاخره به اینجا میرسه که اون فرد میگوید که میگوید همین که شما اثبات کردید وجودش را محدودش کردید، چون تا گفتید وجود داره این محدود شده و به نتیجه از اون چه که از آن گریز داشتید که محدود شدنشه به آن گرفتار شدید. بعد حضرت می فرمان خیر، ما برای این که بین وجود داره و نیست منزلتی نیست، چاره‌ای نداریم، از این باب هست که این تعبیر رو میکنیم، از باب این که هیچ چاره‌ای نداریمه و از باب به تعبیر خدامون زیر خناقه. حالا بعدیست که این حدیث رو هم یکی دو جمله شرح کرده باشیم که در این جهت یه مقدار گویایی بیشتری در این حدیث هست، صفحه 246 از توحید صدوق به این صورت حدیث ادامه پیدا میکنه تا اینکه میفرمایند که قال السائل فما هو؟ قال ابو عبدالله علیه السلام بعد از اثبات حضرت حق، قسمت قبلی اثباته، بعد از اثبات میگه فما هو. قال ابو عبدالله علیه السلام هو الرب و هو المعبود و هو الله و لیس قولی الله اثبات هذه الحروف الف لام ها، ولکنی ارجع الى معنا هو شیء خالق الاشیاء و صانعها وقعت علیه هذه الحروف و هو المعنى الذي يسمى به الله و الرحمن و الرحیم و العزیز و اشباه ذلک من اسمائه و هو المعبود جل و عز. قال السائل فإنا لم نجد موهوما الا مخلوقا. این حرف دقیق میگه، میگه هر چرا که ما به وهممون هم بیاد، این بالاخره مخلوق است دیگه، به وهم ما آمده، چون در وهم ما آمده پس وهم اونو ساختش. در حقیقت مخلوق میشه. قال ابو عبدالله علیه السلام لو کان ذالک کما تقول لکان توحید انا مرتفعا. اگر اینجور بشه که این تعبیر رو ازش به یک صورتی حالا که بعد بیان بشه روشنش نکنیم، اثبات ثانی شد، هیچ تعبیری هم نخواهم بکنیم، توحید مرتفع میشه. اثبات قبلا کردن دیگه، لذا این تعبیر رو میفرمانم. لو کان ذلک کما تقول لکان توحید انا مرتفعا لانا لم نکلف ان نعتقد غیر موهوم. بالاخره یه چیزی رو باید مکلفیم که معتقد بشیم و اون نمیشه که موهومم نشه، یعنی اصلا به وهم نیاد. ولکن نا نقول موهوم است، نه اونچه که در ارتباط با چیزی دیگه میگیم. ولکن نا نقول کل موهوم بالحواس مدرک فما تجده الحواس و تمثله فهو مخلوق ولا بد من اثبات صانع الاشیاء خارج من الجهتین المذمومتین احداهما النفی اذ کان النفی هو الابطال والعدم و الجهة الثانیه التشبیه اذ کان التشبیه من صفت المخلوق از ظاهر و ترکیب و تألیف فلم یکن بد من اثبات صانع لوجود المصنوعین و الاضطرار منهم الی بله فلم یکن بد من اثبات صانع لوجود المصنوعین و الاضطرار منهم الی بله اثبت انهم مصنوعون و ان صانعهم غیرهم ولیس مثلهم اذ کان مثلهم شبیها بهم فی ظاهر ترکیب تا بالاخره قال السائل فقط حددته از اثبت وجوده. قال ابو عبدالله لم احده ولكن اثبته یا اثبته از لم یکن بین الاثبات و النفی منزله. بیشتر خوندیم به این که بینه باید برسیم که حضرت توجه به این جهت میدن که این که ما این تعبیر را که میکنیم در جهت اینه که بین اثبات و نفی چیزی نداریم، منزلتی نداریم که با اون بخوایم مطلب رو بیان کنیم. نفی که قطعی به خاطر اثبات حضرت حق و ادله قطعیه، از اون طرف اثبات که بخوایم بکنیم چاره در اثبات جز این که این تعبیر رو بکنیم نداریم. و الا مطلب و برگردوندن در حیون به لیسه و میت، در عالمون به لیسه به جاهل، در قادرون به لیسه به عاجز امثال ذلک. پس نتیجتا ایشان در ارتباط با این انقرض میخوان اینجور بفرماین، میفرماین که بله این صفات گفته شده، ولی به خاطر این مدارک فراوانی که داریم که در این مدارک همه برگردوندند این صفات ثبوتی را به اون سلوب، و ما از نظر استدلالی هم به اینجا میرسیم که اون حقیقتی که مباینت کلیه با همه چیز ما سوای خودش دارد که هیچ وجهی از جهات تشابه در کار نیست و مباینت مباینت کلیه است، با توجه به این جهت اون وقت ما در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق برای این که از تعطیل خارج بشیم این تعابیر رو میکنیم، این صفات رو میگوییم، ولی توضیح میدیم که مقصود از این صفات همچنون که در احادیث آمده از همینه.
بله بله بله
بله
بله نفی صفات یعنی خدایی که کامل نیست، داره کمال نیست، این حقیقتی که نمیفهمی
نفی صفات نه ما نمیفهمی غیر زی کامل نیست حاصلش این میشه، یعنی میخواد ایشان، من فعلا در جهت حرف ایشان هستم، ایشان میخوام بگن که شما چیزی که بفهمین از خودتون بپرسیم، در ارتباط با عالمون علمی که شما میفهمین خودتون یکم خودتون که سوال بکنین میگین این علمی که ما میفهمیم اونجا نیست، این گفتن اینجوری غلطه، اونجا خودتون بگین، به خاطر این علمی که شما دارین میگین این علمی است که قد یکون قد لا یکون و عرضم به شما که معلومه که یک شیء مخلوقی است، این علم قدرت چه همینه،
همونطور که اثبات
کردیم مبدا رو
اثبات
می‌کنیم
کمال
مبدا رو، آه کمال اب نداره، میگه کمال هرچی
می‌خواد
بگه، درست خیلی خوبه، بگین کمال، پس چیزی نمیگین، پس باز عالمی که میگین اینی که شما میگید عالمان نمیتونه به این معنی که میفهمیم بگید،
نه برای خودمون نه،
ها با چی میگی؟
اقرار نه تو اقرار داریم، یه اقرار که ذاتی هست
خب،
بعد میگیم اون اقرار داریم که ذات کمال مطلق است، ولی من نه کمالش نمیفهمم،
درسته،
دو تا اقرار داریم،
صد درصد این شد، این پس خوب شد، یعنی اقرار شد به ذات کامله، ذات بی نقص،
کمال به صفات داره، ولی نمیفهمم
صفات، صفات تا بیان تو بحث صفات همین اشکال پیش میاد،
یعنی
کمال ذات، یعنی اون صفاتی که صفاتی که بهش اشاره میخوای بکنین، یعنی غیر از اون ذات بسیطه چیز دیگه هم هست،
ذاتی که عین علم عین حیات، ولی من نمیفهمم
چه علم، خیلی خوب، ذاتی که علم عین علمی هم که میگین نمیفهمین،
نه
از این علمی که میگین میفهمین یعنی چی؟
نه ما کیفیت تعیین نکردیم، میگیم تو تکرار داریم، یک اللهی را اثبات میکنیم که عین علم و اختیار و حیاته، کدوم علم نه؟
سوال همین میشه، این سوال میکنه که این علمی که میگید، این علمی که میگید میفهمین یعنی چی؟
ها چه علمی؟
خب خوب شد همین دیگه،
اقراری که به این که
میگه پس یعنی علم و عالمان یعنی لیسه به جایه اونجا ما میفهمینه
بفهمیم، بله؟ بفهمیم.
بعد از تنزیه چی؟
بفهمیم یعنی چی علم؟
بعد از تنزیه بفهمیم؟
بله.
خب یعنی
احاطه عالم به معلوم،
اون نوعی که ما الان احاطه عالم به معلوم رو میفهمیم، این نوعی که میفهمیم این مخلوقه، این مخلوق
مخلوق به حد شایعه، مخلوق به حد عبدی که نیست،
بله،
مفهم معصفت اینجور باشه
که چی؟
گوهر اون معنا با رفع تمام قیود و حدود،
درست، همین حرفی که مرحوم آقای متحریم تو اون بیاناتشون دارن همون شما دارن میفهمه خوبه، ولی همونجا سوال میشه که اون گوهری که میفهمین از اون مطلب، اون حق مطلب علم با نفی قیود باشه، بالاخره یه چیزی شما در نظر گرفتید یا نه؟
نه یه معنی داره دیگه،
بله؟
علم یه مفهومی داره دیگه به معنی آگاهی،
خیلی آگاهی،
آگاهی رو تمام قیود و حدودش رو برداریم،
تمام قیود و حدودش برداری معناش ده که پس شما نمیفهمید، یعنی چون شما اون چی میفهمید با حدود و قیوده، هر چی شما دقت بکنید در ارتباط با اون چی میفهمید حد میاد تو کار، اون چی که بی حد دست چه شده داری، اون چی که بی حد دست شما نمیفهمید، صرف و شیء اون مفهومی
میفهمید که، خود علم
که... یعنی همینجا که داریم بگید از اون سوال میشه، همین که میگید خود علم به واقع معنایی رو میفهمید و نمیفهمید، اون معنا نامحدوده، نامحدود شما نمیفهمید که، محدود باشه اشکال بارده، اشکال همین حرف همینه که بالاخره گفتن بزرگان، بله گفتن، عرض کردم که و من گفتم که کیم فهمیده، ولی هر بینه دقت میخواد ایشان حرف جناب آقای چیز اینه، بله.
اصلا اومده برای اینکه بعد امور لك مکشوفه.
بله. درست.
بعد امور لك مکشوفه. و همه عوالم هستی معلوم توست ای خدا.
بله.
همینقدر کافی دیگه، یعنی اقرار
می‌کنی. این اول امور لك مکشوفه بالاتر از انه علیمون به کل شی که نیست که. نه علی مون بکل شدید فرق نمی کنه این عبارت عبارت رخوی احمد دیگه یکیه. این سوال می کنه همون مکشوفی که شما میگین، این مکشوفی که میگین یه معنیست که میفهمید بگین یا نمیفهمید؟
میفهمید که عالم مکشوف خداست اما بشه کیفیت
نمیفهمید. خیلی خوب، مکشوف، این مکشوفی که شما میفهمین
مادی نیست،
خیلی خوب ابنا داره، ولی بالاخره مکشوفی که شما میفهمین، این معنایی که میفهمین معنای مخلوق ذهن شما زنه.
این به حمل شایع مخلوق، به حمل اولی که مخلوق نیست که.
حمل اولی شما کارش ندارین که.
خب حمل اولیش چرا کار شما
مخلوق؟ حمل اولی که مطرح نیست، یعنی کل شیء به حمل اولی خودش خودشه.
خب بعض همینجا
خب دیگه. نه خب ولی ما میفهمیم چیزی یا نه. پس ما
مصداقاً چه مصداقاً زایده ذهن منه،
حرف
مصداق کار نداره.
ایشان میخواد اینو بگه که اون نفی و صفاتی که حضرت فرمودن میخوان بفرماین که شما در ارتباط با خودتون هیچی در ارتباط با این حقیقت نمیفهمید، نه اینکه بگید ما شیئی را اون ذاتشو میفهمیم، حدود چنه میفهمیم و به نتیجه اون ذات رو برش اطلاق میکنیم. نه، میخواد بگه اینو نمیفهمه.
این نفی خدا میانجامد.
نه نه.
نفی خدای موهوم ذهنی.
نشد. نه اتفاقا عکسشه. میگه که اونچه شما شاید اون عبارت هم در این جهت تایید مطلب بگیرن که کل ما میستموه به ادق اوهامکم. اینجا بالاخره شما در ارتباط با این مسئله دارید که این صفت که دارید میگید این صفت غیر ذات که نیست که.
هم اصلا فرمودم که از الخلائق و بالغیب مکنونه.
خیلی خوب، آن خیلی خوب، واقعیت جا خودش محفوظه. صحبت نگه ما چی میفهمیم؟ کمال الاخلاص لهو نفی و صفات
هم جاقا که معصوم اخبار هم کرده که همه ی عوادم در غیب ذات مکنون بوده و هست.
او یک مسئله دوبار میسه رفتی بینجا نداره.
برای گزاره من صحیح، یعنی اخبار فقط خدای هست نداره، خبر میده، آگاهی میده که خدا اینجوری که همه خدا هست.
نمیخواد اینو بگین، چه این تعبیر بگین، پوره دیگه، همش پوره، یعنی همه جوران توصیف میکنه رو خدا رو.
نه فقط خود... اقرار نیست که خدایی هست، نه خیلی حرف دیگه هم هست.
نه توصیف میکنن،
ایشون میگه نه دیگه
حرف همینه که این توصیف ها چیه. پس در این که سراسر قرآن توصیف قرآنه، توصیف خداست. در این که سراسر ادعیه توصیفیست بر خدا. در این که سراسر نهج البلاغه توصیف خدا پره. تو همین خطبه ای که گفتن نفی و صفات ان، اول خطبه توصیف کردن، اینکه قابل عقل نیست.
استاد تمام مباحثی که رو که در صفات ثبوتی فرمودید، تمام اینها رو در سلوب اجرا میکنید. میگیم از همین لیس به عاجز چی میفهمید؟
بله؟
از همین لیس به عاجز تمام مقدماتی رو که در عالم اجرا کردید، تمام اون مقدمات رو در لیس به جاهل اجرا میکنید.
جاهل چون جهل رو میفهمیم، نفی داریم میکنیم.
نه میگیم از نفی جاهل چی
میفهمیم؟
بله؟
هر چی فهمیدیم او بر خداوند صادق نیست.
هر چی فهمیدیم نفی یا جهل فهمیدیم، چیزی اثبات نکردیم، بس نفیه.
چه فایده داریم؟
نفیه فایدهش اینه که براش صفاتی قائل نشدیم، یعنی چیزی تفاهمش نکردیم. فایدهش اینه که تفاهمش نکردیم، یعنی نقص ها نفی کردیم. فایدهش نفی نقصه.
نه یعنی بیکماله.
نه نفی نقصه. با کمال صد هزار بار میگیم کمال هست. صحبت اینه که او کمال ما میفهمیم و نمیفهمیم، الهی که کمال هست که حرف
نیست. نفی نقص رو هم نمیفهمیم بنابراین.
بله؟
نفی نقص رو هم
نمیفهمیم. نفی نقص شده دیگه. جهل میفهمیم چیه؟
جهل هر چی که میفهمید اونو میخواید سلب کنید. همون رو که میخواید سلب بکنید، همون هم از خدا سلب نمیشه. یک چیز فراتر از اون سلب میشه.
چی سلب نمیشه؟ چرا دیگه؟ او که سلب میشه حتما دیگه جهل. جهل میفهمید یعنی چی سلب میشه؟
برداشت شما جهل، برداشت شما. روشنه.
بله؟
برداشت شما
جهل. همین جهلی که برداشت اینا سلب میشه. خیلی خوب. همین جهل و همین عجز و همین موت و همین هر چی هست، اینا همش سلب میشه.
برداشت شما.
باشه
مخلوق ذهن ماست،
گیر نداره، ولی بالاخره این همین سلب شدنش قطعی است.
یعنی چی قطعی؟
یعنی چی سلب بشه دیگه؟ اینا نیست،
خدا نیست که، برداشت من از خداست.
بله
برداشت من این خدا
نه، برداشت من اصلا برداشت نیست، سلبه، سلب که برداشت نیست. ما داریم سلب میکنیم تمام اون چه که نادرست و نقصه سلب میکنیم. هیچ نسبت در ارتباط با صفات کمال هم چیزی میفهمیم نمیفهمیم. حالا اگر که از این حرفا اینا بگذاریم یک کمی خودمون بیام تو خودمون وجدانن، حالا به اصطلاح که این اصطلاحی نیست برای مسئله طرفداری از قاضی سید کرده باشیم، خودمون بیم حالا چیزی میفهمیم درستی؟ هیچ نمیفهمیم، فقط میفهمیم که بله نفی نیست، اثباتون بلا تشبیه، اثباتونم به عنوان نفی تعطیله، هیچی دیگه نمیفهمیم. و میفهمیم که نقص نیست، هیچی نقص نیست، کمال. لذا اون دعاهایی که توش این کلمه هست، یک من گاهی دقت این جهت شده، دعاهایی که توش این کلمه هست کوتاهه اما خیلی گفته شده مفیده، چنینه چنانه که حالا وقتم گذاشته یک کلمه عرض بکنم. یک دعایی هست که خیلی کوتاهه اما من یادم میاد که تو مفاتی هست، ولی این مقدمه شو مفاتی نیست، که یک کسی آمد به پیامبر اکرم یک نوشته ای رو داد، گفت من این تو نوشته هامون پیدا شده. حضرت فرمودن که از صلات و جامعه مردم جمع بشن، جمع بشن پر شد مسجد، و فرمودن که این چیزی که این آقا چیز کرده مال یوشع ابن یون است، چیز است، و اون وقت این دعاییست که چنین از چنان است که هرچی فکر کنید از خیرات و خوبیات اون دعا از در نسبت میدن که خوندنش چنین نشان. اون دعا وقت آدم بخونه این چیز مختصری هم هست. من تو ذهنم فکر میکردم این چرا اینقدر اهمیت داره، بعد دو سه تا چیز به ذهنم، یکیش این بود که سبحان الله کما ین بغیره، حتی تنزیه هم که میکنیم نه تنزیه که من میبهمم، سبحان الله کما ین بغیر الله والحمدلله کما ین بغیر الله، نه الحمدی که من میگم، لا اله الا الله کما ین بغیر الله ولا حول ولا قوه الا بالله. یه تتمه مختصری داره نه حال این ما جلسه بعد ان شاء الله. ولی جای صحبت
هست، آزاد دل وجدان اگر رجوع بکنیم، چون شما فهمید که وجدانتون رجوع بکنیم، دل وجدان اگر رجوع بکنیم واقعا ما قدرت الهی یه معنی در ذهنمون داریم، یه معنی در ذهنمون داریم. مرحوم آمیر جواد آقا اصلا تأکید دارن روی مطلب که اگر انسان رو تنها بگذارید مثلا در همون موقعیت خطر که قرار میگیره، خدا رو واقعا میشناسه به وحدتش، به قدرتش، به علمش.
حالا این فتح باب بحث بعدی است که عرضمو که اونجا که آموزه‌ها فرمودن، اون فرمودن بحث عرف الله بالله، و عرضم که خودشون یه بحث مهم است که حالا انشاءالله واردش بشیم که عرف الله بالله هست، و اون وقت ممکنه که همه اینها معنادار باشه، تمام اینها مشخص باشه، و اون چی که سوسو میزنه تو ذهنا فطرتیست که حاکی از اون عرفان الله بالله. تا برسیم اون عرفان الله بالله بینیم چی معنا میشه، و در ارتباط با اون شناخت کذایی خاص، بعد فطرت چه حالتی داره و اون چه در ذهن میاد اون باشه، نه این حرف اصطلاحی. خب یه صلواتی به حمد بزنیم.